عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا دائم الفضل على البرية، يا باسط اليدين بالعطية، يا صاحب المواهب السنية، صل على محمد وآله خير الورى سجية، واغفر لنا يا ذا الغلا في هذه الغشية. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، شب زیارتی سالار شهیدان. تقاضا میکنم به روان پاک شهیدان، به ویژه سید و سالار اونها حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام و رهروان شهیدش تا به امروز، شهیدان این محل، این مسجد، این اجتماع، شهید عزیز قاسم سلیمانی صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. برای سلامت و قبولی زیارت میلیون ها زائری که راهی کربلا هستند، ان شاء الله سهمی هم به ما داده شود، صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بر اساس تقویم‌های جمهوری اسلامی ایران، امروز به نام بزرگداشت سلمان فارسی نامگذاری شده. منبر امشب تمامش درباره این شخصیت. محققان گفتند که پیامبر عزیز ما اون روزهایی که رحلت فرمودند، توانستند 500 هزار نفر را به آیین مسلمانی دعوت کنند. از این 500 هزار نفر چکیدشون، اسارشون، اون نخبگانشون 4-5 نفرن، یکی سلمانه. پس امت اسلامی تا بلندای قیامت این چند نفر را که پیامبر اصرار داشته اسم اونها رو تکرار کند، سلمان، ابوذر، مقداد، عمار، بجز اهل بیت. ما بچه هامون کمتر سلمان رو میشناسن. ایرانی ها هم یه وظیفه مضاعفی دارن. جوان های ما، دانشجوهای ما باید درباره این شخصیت چند تا کتاب خونده باشن. حالا ما به اندازه نیم ساعت یا کمتر میخوام نکاتی را درباره این شخصیت جامع الاطراف، امام عزیز، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، درباره امامان وقتی سخن می گفتن مثل امیر المؤمنین علیه السلام، می فرمودن که ابعاد اون شخصیت حیرت آور است. یک کسی در دنیای عرفان پیش رفته، کار به جهاد نداره. یک کسی در جهاد با تجربه است، از عرفان به دوره. یک کسی دنبال علم و پژوهشه، از سیاست فاصله می گیره. یک کسی در دنیای سیاست غرقه، ولی بعضی ها هستن به ندرت در همه حوزه های زندگی انسان رو به حیرت می اندازن، مثل خود امیر المؤمنین. سلمان فارسی از اونهاست. اولین ویژگی او پژوهشگری اوست. او زرتشتی بوده، از کنار کلیسایی گذر می کرد و اون حس کنجکاوی او باعث شد وارد کلیسا بشه و از مسیحیت بپرسه و علاقمند بشه و مسیحی بشه. مدتی نزد اون کشیش مسیحی درس خوند و او هم گفت من هرچی بلد بودم به شما یاد دادم، بیش از این باید بری شام. شام هم که می دیم الان خب بلیط هواپیما و راحته. اون وقتا از اصفهان مثلا میخواستن شام برن، شاید چند ماه طول میکشید. خودشو رسان به شام و یه کلیسایی در اونجا و از اون عالم هم مطالب زیادی، معارف زیادی آموخت. اون عالم هم گفتش که برادر عزیز، من هرچی بلد بودم به تو یاد دادم، بیش از این میخوای باید بری شمال عراق، موصل. از موسلم به ترکیه و از ترکیه به کجا، و 12 استاد مسیحی دیده. یعنی از افتخارات سلمان فارسی هست وقتی مسلمان شد کاملا مسیحیت رو با جزئیاتش بلد بود. این استاد آخری بهش گفت آقا از این به بعد اگه دنبال حق هستی باید برید یه پیامبری در یه شهریست میان دو کوهی، این ویژگی هاشه، از او باید حقایق را بیاموزی. این ویژگی اول سلمان فارسیست، پژوهشگری، حق خواهی، ولو با سختی که از این کشور به اون کشور سفر کنه، دو زانو بزنه. بعضی ها پژوهش میکنن برای پولش، یه این پروژه رو مثلا 200 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون، حال براش اهمیتی نداره، راجب فیزیک باشه، راجب علوم الهی باشه، این دنبال پوله. بعضی ها نه، دنبال کشف حقایق هست. خب سلمان فارسی این سفر آخری رو، یک سفر سخت، پولدار بوده خیلی، خب همراه شد با یه کاروانی، در بین راه فهمیدن که پولدار، پولاشو دزدیدن و خودشم به بردگی فروختن. آمد به مدینه و فروختنش به یه باغدار، حالا به قول امروزی ها مثلا یه استاد تمام دانشگاه یا نه بالاتر، یه پروفسور، یه آیت الله العظما، حالا بیاد کارگر یه باقی بشود. اما ناراحت نبود، من دنبال حقم. یه روزی بالای درخت نخل شنید که صاحب او راجب آمدن یه پیامبری حرف میزنن، آدرس رو گرفت و نزد پیامبر آمد و نشانی ها را دقت کردید درسته، ایمان آورد. این ویژگی اول. صلوات بفرستید. ما نتونستیم از شما این صلوات بلند بگیریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الان توی این خیابون رهگذری بیاد رد بشه میگن یه مش پیرمرد اینجاست. ها اللهم صل علی محمد. دوم، ویژگی دوم، یک نظامی صاحب نظر. معمولا علما، پژوهشگران کار به جنگ ندارن، ممکنه دعا کنن به رزمندگان، ولی خودشون بیان. سلمان فارسی مسلمان شده، جنگ احزاب پیش آمد، خبردار شدن که 10,000 نفر از مشرکان راهی مدینه هستن، محاسبه کردن در 17 روز دیگه میرسن. پیامبر با اصحاب مشورت کردن، سلمان فارسی یه طرحی را پیشنهاد کرد و اون این که خندق بکنیم. عرب هم همچین تجربه نداشتن. تصویب شد. قسمت هایی از مدینه کوهستانی بود که هیچی، قسمت هایی که می شد یه کانالی بکنن 5.5 کیلومتر بود. خداوند مراجع معظم تقلید رو به سلامت بدارد، آیت الله سبحانی چند تا کتاب راجع به تاریخ اسلام داره. ایشون میگه من بررسی کردم با دقت این جنگ احزاب رو، اون کانال چقدر نقش داشته در پیروزی مسلمان ها. این 5.5 کیلومتر رو تو 17 روز باید حفر کنند. خب خیلی کار سختی بود، نه لودر، نه بولدوزر، نه بیل مکانیکی، با دست، با کلنگ، با بیل. یه مشکل دیگری هم بود و اون که غذا نداشتن بخورن، جون بگیرن این کانال رو بکنن. ولی بالاخره به وقت آماده شد. یه کانالی باید میکندن که اسب جنگی از نظر عمق و از نظر عرض نتونه عبور کنه. اسب رو شما تو تلویزیون دیدید، پرش‌های بزرگی ده، هم در ارتفاع هم در طول میتونه بپره. اون کانال باید به اندازه‌ای میبود که اسب جنگی نتونه عبور بکنه. این کار موفق شدن کردند و لشکر دشمن هم رسید و با حیرت روبرو شد و اول که گفتن خب عبور میکنیم، نتونستن عبور بکنن، دو یکی دو نفر تونستن از پهلوانهاشون که اونها رو هم مولا امیرالمؤمنین علیه السلام به زمین زد و اصلا سرنوشت جنگ تموم شد. شما جنگ احزاب رو نگاه کنید، کل کشته ها از دو طرف به 20 نفر نمیرسه. این نقش سلمان فارسی است. غیر از جنگ احزاب در جنگ دیگری هم کاری کرده؟ بله، در جنگ طائف. جنگ طائف چیه؟ مکه که فتح شد دیگه خب صدای اسلام به دوردست ها رسید. تا قبل از فتح مکه دنیا اسلام رو نپذیرفته بود. مکه که فتح شد، مثلا ابو سفیان و این کله گنده هام اعلام مسلمانی کردن، اما این طائف تسلیم نمی شدن، اذیت هم میکردن. طائفی ها اعلام کردن ما تا دو نفر رو نکشیم دست بردار نیستیم. اون دو نفر کی بودن؟ محمد و علی صلی الله علیه و آله. اللهم صلی علی محمد. خب مسلمان هم رفتن به سمت طائف، اونها قلعه های با ارتفاع داشتن، نفوذ به اونجا سخت. پیامبر دوباره مشورت کردن، آقایون طرحی ندارید؟ سلمان دست بلند کرد، گفت چرا، ما در ایران یه همچین جنگ، معلوم میشه سلمان در ایران اهل جنگ، نه به عنوان یه رزمنده، صاحب نظر، صاحب ابتکار، طرح. سلمان به پیامبر عرض کرد ما یه چنین جاهایی رو که در ایران داشته باشیم از منجنیق استفاده میکن. منجنیق چیه؟ یه وسیله فولادی که بتونه گلوله ها رو به ارتفاع، پیغمبر به فرماندهان نظامی فرمود هرچی میخواد براش فراهم کن. خدا رحمت کند شهید تهرانی مقدم رو، این موشک رو از همون جبهه زمان جنگ، یه موشکی رو از اون موشک ها که از لیبی گرفتن باز کردند و به قول شما ها مهندسیه، بفرمایید جوان ها معکوس، بعد حالا باید فولاد بیارن، چه میدونم دستگاه تراشکاری بیارن، هر چی که لازم بود آوردن و سلمان هم همونجا اون منجنیق رو ساخت و استفاده کردند و پیروز شدن جنگ طائف. این ویژگی دوم، اهل جهاد بوده، جیگر داشته در مقابل دشمن با شهامت، با شجاعت. این ویژگی دوم، صلوات بفرسته صلی الله علی محمد. سوم، عایشه گفته هر شب سلمان خدمت پیامبر می رسید و پیامبر علومی را به او تعلیم می داد. مخصوصا اونا که خیلی باسواد هستن از چیزی یاد گرفتن خیلی خوششون نمیاد، میگن ما دیگه هرچی بنا بوده، اما سلمان با این همه علومی که داشته، غیر از اون سخنرانی های عمومی که پیامبر برای مردم داشته، هر شب به صورت خصوصی نزد این، همون ویژگی مهمی است که ما تا زنده ایم از چیزی یاد گرفتن خسته نشویم. خدا رحمت کند ابو ریحان بیرونی را، مریض شده بود، داشت جان میداد، یه فقیهی آمد به عیادتش. ابو ریحان از اون فقیه یه مسئله درباره ارث پرسید. اون فقیه هم گفت میخوای چه کنی شما که داری میمیری؟ ابو ریحان گفت من در یه مکتبی بزرگ شدم، این رو به من یاد دادن، این مسئله را بدانم و بمیرم بهتر از آن است که ندانم. این عشق به یادگیری. ویژگی دیگر سلمان فارسی، ولایت پذیری اوست. پیغمبر پی در پی آدرس میداد برای آینده، هر کی راه درست را میخواهد دنبال علی برود. قصه قدیر خم پیش آمد، شاید شما باورتون نشه، پیامبر عزیز ما به فرمان خدا خب یه منطقه‌ای که درختان تنومند و چشمه‌های آبی داشت برای این مراسم انتخاب کرد و بعدم درست کردن جایگاه سخنرانی را به چند نفر آدم مهم سپرد: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. اینا جایگاه درست کنن. الان مثلا فرض کنین یه مراسمی تو همین محل اگه باشه، خب به علما نمیگن مثلا منبر بیارید، چند نفر از همون عموم مردم. اما پیغمبر میخواد اهمیت اون حادثه را، اینها مثلا از وسائلی یه سکو درست کردن، یه پارچه خوشگلی روش کشیدن که مثلا چند ده هزار نفر میخوان سخنرانی پیامبر رو بشنون، مثلا دلپسند باشه. این کار رو سلمان انجام داده. بعد از پیامبر هم خب قصه تلخ پس از پیامبر رو شما شنیده اید که حق امیرالمؤمنین را غصب کردند. مسلمان ها کجا هستن؟ ساکت ساکت. اول کسی که دم باز کرد، سخن گفت، خطبه خوان در مسجد، در حضور جمع، در حمایت مولا امیرالمؤمنین سلمانه. اینها افتخارات سلمانه. سلمان یک کتابی است، شاید بعضی از شما شنیده باشید، از یه نویسنده است مال قرن اول به نام سلیم ابن قیس، که خیلی از علما بحث میکنن این کتاب اعتبار داره اعتبار نداره، عالمان درجه یک تایید میکنن. چی هست این کتاب؟ این کتاب درباره حوادث پس از پیامبر است که خیلی‌ها شک دارن که اون حادثه ها رخ داده یا نه، از زبان سلمان فارسی. این سلیم نویسنده گزارشاتی است از سلمان فارسی. مثلا یک کسی دنبال یه سند محکم می‌گرده، واقعا در خانه حضرت فاطمه را آتش زدن؟ این کتاب میگه بله. یعنی این خدمتی است که سلمان فارسی برای مظلومیت صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین علیه السلام. اون وقت این سلیم در زمان حجاج ابن یوسف ثقفی دنبالش بودن این کتابه رو بگیرن نذارن به نسل‌های بعد برسد. سلیم فرار کرد و به ایران آمد و اهالی فارس پناهش دادند و بالاخره کتابش رو چاپ کردند و تکثیر کردند و تا به دست ما رسید. سلمان یه چنین کسیست. خیلی از سلمان میپرسیدن خودتو معرفی کن. اینطوری معرفی میکرد: من سلمان فرزند اسلام، من سلمان فرزند اسلام. یعنی مباهات میکرد به مسلمانی خودش. کسانی که درباره سلمان فارسی کتاب نوشتن، آیاتی از قرآن رو از زبان ائمه فرمودن درباره سلمان فارسی است. مثل این آیه: بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر، ان الانسان لفی خسر، الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق و تواصو به صبر. امام صادق علیه السلام فرمود این سوره درباره جدم علی و سلمان فارسی است. یا این آیه: من یرتد منکم عن دینه. اسلام که 20 سالی ازش گذشت، یه پدیده تازه پیش اومد و اون این بود که بعضی از مسلمان ها از اسلام دست می کشیدن. خب اینم اثر بد داشت، تو روحیه مسلمان ها اثر بد داشت. اسم این کار بود ارتداد، یعنی دست برداشتن از اسلام. آیه نازل شد: آقایان، خانم ها، غصه نخورید. من یرتد منکم عن دینه، اگر از جمع شما مسلمان ها یک کسانی دست برداشتن از اسلام، فسوف یأتی الله بقوم، در آینده خدای جمعیتی را می آورد، یحبهم و یحبونه، خدا اونا رو دوست داره، اونا خدا رو دوست دارن. یجاهدون فی سبیل الله، اینها مبارزه میکنن در راه خدا، ولا یخافون لومت لائم، از تبلیغات و رسانه دشمن ترسی ندارن. امام صادق علیه السلام فرمود این آیه که نازل شد، جدم پیغمبر دست زد به شانه سلمان، فرمود همشهریای ایشون هستن. این وعده الهی قومی هستن که از سلمان فارسی، قوم سلمان هستن. یا آیات دیگر: امیر المؤمنین علیه السلام در خیابان میرفت، نگاهش افتاد به سلمان، فرمود سلمان دیشب از بهش چند نفر اومدن خوردنی آوردن، فاطمه زهرا خوردنی ها رو برای تو کنار گذاشته. سلمان هم آمد به خانه فاطمه زهرا. رتبهایی بود، حالا این هم فهمش برای ما سخته، که مثلا خداوند سلام سلمان را برساند یا از بهشت رتب بیاید. مدتی در کوچه و بازار هر کی سلمان رو میدید میگفت یه بوی عطر خاصی از تو به مشام میرسد. سلمان فارسی گفته فاطمه زهرا سلام الله علیها دعایی را به من آموخت که به هزار نفر تعلیم دادم، دعای نور. گاهی وقت رادیو معارف میخونه. خب وقت ندارم بیش از این، خیلی حرف میخواستم بزنیم راجع به سلمان. امام صادق علیه السلام معلوم میشه مردم میپرسیدن چقدر از سلمان تعریف میکنید، فرمود علت این که من از سلمان تعریف میکنم سه چیزه: یک، او خواست علی را بر خواست خود ترجیح داد. دو، تهی دستان و فقیران را دوست می داشت. سه، عاشق علم و دانشمندان بود. من به این خاطر انقدر سلمان را تعریف می کنم. دو سه کلمه هم راجع آخرین روزهای عمرش بگیم. در زمان خلیفه دوم پیشنهاد استانداری شد به سلمان. امیرالمؤمن آمد مشورت پیش مولا، و من یه صاحب اختیاری دارم، اون علی ابن ابی طالبه. حضرت توصیه کردن فرمودن برو. استاندار کجا؟ استاندار یه شهری که اینا ایرانی بودن. خلیفه هم هر استانداری میفرستاد اون نمیتونست اداره کنه، گفتن یه ایرانی بفرستیم ایرانی ها را اداره کن. سلمان آمد. اما یه استانداریست که ما بشنویم الان خندمون میگیره، به افسانه بیشتر شبیه. اهالی مدائن آمدن لب دروازه پیشواز استاندار، دیدن یه الاغ سواری داره میاد. حالا به قول امروزی ها گفتن تو را مثلا یه صفی از بنز و بی ام و این چیزا ندیدی؟ اونم گفت نه، دنبال چی هستید؟ گفتن استاندارم داره میاد. گفت من استاندار خود من هستم. یه نگاهی به این قیافه و این اولاق کردند و این چه استانداریه. بعد بردنش یه خانه بود، خانه استاندار. بعد پرسید حقوق استاندار قبلی چقدر بوده؟ من یادم رفت، فکر کنم 3000 درهم دینار. سلمان گفت نه، من که اینجا رو نمیپسندم و باید تو شهر باشم، تو مرکز شهر یه خونه ای اجاره کرد. گفت استاندار باید همیشه دم دست باشه تا مشکلی پیش اومد مردم بتونن مراجعه کنن. او از کسانی است که چند تا طرح اجرا کرده تو استانداری، یکی شهر رو، دزدی زیاد میشد تو شهر. او از کسانی است که شاید در تاریخ اسلام اولین مدیری است که از سگ برای امنیت استفاده کرده، سگها رو آموزش داد تو محلات، یه مدت خیلی کوتاهی نگذاشتن دزدی تموم شد. خونه خودش هم وسط شهر. یه روزی اومد از بازار بگذرد، دید یه جوانی رو زمین افتاده، مردم هم دورش جمع شدن، جمعیت رو پس زد، نشست، یه مقدار آب آورد به صورت اون جوان پاشید و این چشم این جوانه باز شد. گفت آقا چته؟ الانم گاهی پیش میاد تو بازار، تو خیابون یه نفر میفته مثلا قش کرده. این جوانه این رو گفت: اینجا مغازه آهنگریست، مرد آهنگر آهن سرخ شده ای را از دل آتش رو سندان گذاشت، شروع کرد با چکش کوبیدن. من یاد این آیه قرآن افتادم، از هوش رفتم. و لهم مقامع من حدید، در جهنم چکش های آهنین هست. حالا سلمان فارسی که ما یه کمی از فضائلش رو گفتیم، به اون جوانه این رو گفت: جوان، میشه منو به عنوان دوست خودت انتخاب کنی؟ بیا ما با هم برادر بشی. اون جوونم گفت باشه. سر میزد خیلی از روزا به این جوونه، تا اینکه یه روز در استانداری نشسته بود بهش خبر دادن سلمان رفیقت داره میمیره. با شتاب آمد به خانه اون جوان و دید درسته داره میمیره. جوونه به سلمان گفت اینی که اینجا نشسته میشناسیش؟ این عزراییله، اومده جان مرا بگیره، تو رو خیلی دوست داره، ازش بخواه جان مرا آسان بگیره. سلمان هم رو کرد به عزراییل علیه السلام که این رفیق ما هست، این جان گرفتنش آسان باشه. عزراییل علیه السلام فرمود انا به کل مؤمنین رفیق، من با مؤمنین مدارا میکنم، نرمم. اون که تو شنیدی مال غیر مؤمنینه. قنبر غلام امیر المؤمنین میگوید نماز صبح رو خواندیم، مولا در مدینه فرمود قنبر آماده شو میخوام بریم مدائن. یه وقت چشم باز کردیم دیم مدائنیم، سلمان رو امیر المؤمنین غسل داده. خب این منبر امشب بریم کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و قل الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سید ابن طاووس گفته آقای ما وقتی تنهای تنها شد، آمد کنار خیمه بانوان، خواهرش را صدا زد، فرمود یا اختا یا زینب، ناولینی ولدی الرضیع، طفل شیر خاره را برایم بیاور، حتی اودعه، میخوام با این بچه خدا حافظی کنم. چه صحنه هایی در قیامت، چه صحنه هایی در عاشورا. بعضی نوشتن با یک دست قرآن با یک دست شیرخواره، صدا زد دشمن آب بدهید میمیرد، آب ندهید میمیرد. اگر به زعم شما من گناه کار شمایم، نکرده هیچ گناهی علی اصغرم هستی. یه وقت ابی عبدالله نگاه کرد، فذبحت طفل من الاذن للاذن، گوش تا گوش طفل پرخون شده، خونهای گلوی علی اصغر رو به آسمان پاشید. صدا زد هون علی انه بغین الله، همین صدا بزنیم یا حسین.